هوا بیش از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنم، دلیل زنده موندنم.
خانواده یعنی جایی که زمان زیادی از عمرمون رو اونجا سپری میکنیم و مقدار خوشبختی و رضایت ما از زندگی به مقدار زیادی به شرایط خانواده و کیفیت روابطی که توش ایجاد شده وابسته است. خانواده همون جاییه که قسمت مهمی از سرنوشت بزرگسالای آینده اجتماع توی اونجا رقم میخوره. تو این دوره و زمونه سبک زندگی مدرن، مشغله‌های زیاد و فرصت‌های کم و خیلی دلایل دیگه رکن خانواده رو با چالش‌های زیادی مواجه کرده. آدم‌ها طبیعتاً به شادی، راحتی و لذت گرایش دارن و اگه خانواده این نیاز رو براشون تأمین نکنه، ممکنه که اون رو جای دیگه‌ای پیدا کنن که در نهایت به تضعیف یا فروپاشی خانواده و روابط خانوادگی منجر میشه. اما حفظ و تقویت شادی و صمیمیت توی خانواده نیاز به دانش و مهارت داره. به طور منظم با هم غذا بخورید. تو گذشته نچندان دور، دور هم نشستن و با هم غذا خوردن یکی از اصول ثابت خانواده ها بود. با هم غذا خوردن اهمیت، معنی و کارکرد زیادی داشت. مهمتر از همه این که اعضای خانواده همدیگر را میبینن و با هم حرف میزنن و از احوال همدیگه با خبر میشن. امروزه به دلیل وضعیت کار و تحصیل شاید مقدور نباشه که با اعضای خانواده خودتون وقت صرف کردن تمام وعده‌های غذایی رو داشته باشید. اما حتی امکان سعی کنید که حداقل یه وعده رو تو روز با هم غذا بخورید. هنگام صرف غذا تلویزیون رو خاموش کنین و موبایل رو بذارید کنار. نظریات خودتون رو با هم در میون بذارید. به عنوان والدین یا اعضای یه خانواده سعی کنید که همیشه نظر اعضای خانواده رو تو زمینه‌های مختلف جویا بشید. نظرخواهی از کودک‌ها، نوجوان‌ها و جوان‌ها تأثیر زیادی توی عزت نفس اونا داره. برای تصمیم گیری تو هر موردی سعی کنید نظر تک تک افراد خانواده رو بپرسید. منظوری نیست که حتما بر طبق نظر اونا تصمیم بگیرید، نه. تصمیم نهایی خودتون به عنوان والدین یا سرپرست خانواده یا بزرگتر خانواده بگیرید، اما سعی کنید نظر اونا هم به دقت بشنوین و دلیلشون رو بررسی کنین و اگه نظرشون به نظر مفید بود توی تصمیم گیری خودتون ازش استفاده کنید. فرصت‌های شاد بودن رو به حد اکثر برسونید. بهتره که تو خونه از هر فرصتی برای شاد بودن استفاده کنید. میشه به بهونه‌های مختلف جشن و شادی مختصری بپا کنید. بهتره که این تفکر رو به بچه‌ها و اعضای دیگه خانواده منتقل کنید که خندیدن و شاد بودن دلیل نمیخواد. روی نقاط مثبت شخصیت اعضای خانواده تمرکز کنید. خانواده بر رابطه بین اعضای اون استواره. فرد اعضای خانواده افرادی منحصر به فرد هستند. همیشه تفاوت روحیات و خلق و خوها رو در نظر داشته باشین. شما ممکنه که برخی از خصوصیات افراد خانواده خودتون رو دوست نداشته باشین و اونام همینطور. اگه قرار باشه روی موارد ناخوشایند شخصیت افراد تمرکز کنیم، به شادی و صمیمیت خانوادگی لطمه میزنید. پس همیشه روی نقاط مثبت شخصیت افراد خانواده متمرکز باشید. به هنگام نیاز کنارشون باشید. وقتی که عضوی از اعضای خانواده به شما نیاز داشت، حتما سعی کنید کنارش باشید. این مواقع لحظات حساس و خاصیه و امکان داره که دیگه فرصت جبران پیش نیاد. به اعضای خانواده بگید که دوستشون دارید. دوستت دارم قدرتمندترین و تأثیرگذارترین جمله‌ایه که یه نفر میتونه به طرف مقابل خودش بگه. اما معمولاً پس از گذشتن مدتی از زندگی مشترک، این جمله کمتر و کمتر بین همسرها شنیده میشه. گفتن این جمله تأثیر بسیار زیادی توی تقویت روابط خانوادگی داره. با این حال خیلی از افراد اهمیتی بهش نمیدن. برخی مردا به خصوص توی سنین بالاتر اونو کسر شأن خودشون میدونن. به دلایل مختلف خیلی از مردم توی گفتن این جمله به عزیزاشون مشکل دارن و برخی هم اون رو فراموش میکنن. این افراد معمولا نمیدونن که بیان مکرر این جمله در تقویت روابط، صمیمیت و استحکام خانواده چقدر مهمه. توی این روزهای سخت کرونایی و اقتصادی و مشکلات عدیدهی که هر شخص و خانواده باش درگیر و دست و پنجه داره نرم میکنه، بهترین کار داشتن نشاط و حال خوب توی اولین جامعه بشری یعنی خانواده است. امیدوارم که حال همه خوب باشه. منتظر نظرات و حرفای شما در مورد اینکه چی کار کنیم که حال خودمون و اعضای خانوادمون خوب باشه توی برنامه سعادت آباد امروز هست. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی، دوست دارم تو رو، تو رو، تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاست کاری نداره، دوست داره. این حسی که داریم.
از سعادت آباد سه شنبه همچنان کنارتون هستیم. رسیدیم به ساعت 12:37 و ساعت 13:30 دارید. به ما بگید چه کار میکنید که حال خانوادتون خوب بشه.
اگر برای یک بار گوش خود را به مسیر ریل سپرده باشید، صدای قطار هرگز از خاطرتان نخواهد رفت. صدای دریا، صدای باد، صدای پرندگان، صدای باران، صدای دوستان، صدای رادیو تهران،
رادیو تهران FM 94.
صداهای ماندگار همیشه چون قطار، این ایستگاه سعادت آباد.
دستپخت دختراشو قبول داشت، نه دستپخت نوه‌هاشو. میگفت شما دل به آشپزی نمیدید، عجله دارید برای اینکه غذاتون بپزه، زودی بیاریدش سر سفره. ننه جون ولی خودش اصلاً اینجوری نبود. هیچ وقت ندیدم زیر اجاقو زیاد کنه. غذا رو سر صبح میذاش روی اجاق. زیرشم انقدر کم میکرد که رنگ آبی شعله رو نمیتونستیم ببینیم. میگفت غذا باید آهسته آهسته بپزه. ننه جون همه ی کاراش همین جوری بود. با خونسردی و طمأنینه زندگی میکرد. واقعا ایمان داشت که عجله کار شیطونه. چقدر آرامش توی چهرش قشنگ بود. چقدر خونسردی و طمأنینش به بچه هاش و نوه هاش هم آرامش میداد. روحش شاد. اما ارتباط ما در این لحظه با جناب آقای دکتر نویدی مقدم که روانشناس هستند، در سه‌شنبه های پیش سعادت آباد هم با ایشون گفتگو کردیم راجع به سبک زندگی ایرانی اسلامی و خیلی ازشون یاد گرفتیم در ارتباط با این که چطوری میتونیم بهتر زندگی بکنیم. امروز هم در ادامه همین ماجرا و البته حول موضوع برنامه‌مون با آقای دکتر نویدی مقدم صحبت می‌کنم. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحال هستم از اینکه توفیق هست و این جلسه هم خدمت شما تشکر خانم ماشینی، همه عوامل محترم زحمتش رو بود دادن برنامه رو سر بزنه.
بزرگ.
و همه شنوندگان فهیم و ارزشمند.
خیلی ممنونم.
روزا دیگه ما در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم. باعث افتخار ما هم هستم آقای دکتر نویدی مقدم. امروز با شنوندهامون راجع به این داریم صحبت میکنیم که چجوری تاثیرگذار باشیم این روزها، خصوصا که حالا شرایط کرونایی هم هست و خورده شاید حال احوال خانواده خوب نباشه، تاثیرگذار باشیم توی حال خوب عزیزانمون، اطرافیانمون، حتی با یه کار کوچیک. سبک زندگی ایرانی اسلامی رو توی حالا بخش‌های مختلف برامون باز کرد، خیلی هم در واقع کلاسه و مرتب و منظم برامون گفتید که یک به یک چه بکنیم، هم اون حال و هوای خوب قدیمیامون که بلد بودن چجوری حال خودشونو خوب بکنن رو باز کردید برامون. این دوتا رو کنار هم بگذارید و لطفا بگید که این روزا ما چه بکنیم که بتونیم این توانایی رو کسب بکنیم که حال همدیگر بهتر کنیم.
من تشکر میکنم باز مجدد برگستان رو شمیدید. بحث محدودی که هست به حال میدونم که باید خیلی خلاصه و تیزوار خدمتون داشته باشم. زنده باشید. ببین در جلسات گذشته ما بحث سبک پرخاشگران هست صحبت کردیم که گفتیم که خیلی سبک خوبی
نیست،
سبک انفعالی رو صحبت کردیم. اگر شنوندگان محترم حضوردن خدمتتون باشه و توضیحات خیلی خوبی شما روش بود. حرفی که امروز من میخوام در مورد صحبت بکنم که تو زمانهای گذشته خیلی کاربردی بوده و عملیاتی بوده و الان هم به درد ما میخوره و میتونیم از تجربه گذشته استفاده کنیم و دوباره یه بار دیگه برای عزیزانمون دوره هم بشینیم و بتونیم سبک داشته باشیم. سبک جرأتمندانه به عنوان سبک غالب.
باور دکتر قد بلندتر صحبت بفرمایید.
بله چشم.
تشکر کنم. سبک جرأتمندانه و غالب.
بله. این سبک هستیه که در گذشته و در افرادی که الان هستن میتونه یه شکل عملیاتی به خودش بگیره. یه سری باورهایی توش وجود داره که تو اون باورها بچه هایی که کنار ما قرار میگیرن، دور ما قرار میگیرن، هم خودمون تصوره بهتری پیدا میکنیم، هم بچه ها حس بهتری پیدا میکنن. ببینید یعنی برنده توش نداره، موقعیت کنترل میشه، هممون برحق هستیم. اینجوری اگر رفتار بکنیم، اگر همچین باوری رو تو ذهنمون شکل بدیم، میشه سبک جرأتمندانه. توی این حالا رفتاری که اتفاق میفته چه رفتاری ببینید رفتاری که اتفاق میفته اینه که محکمه، فرد جا نمیزنه تو صحبت کردن و بر اساس انتخاب خودش عمل میکنه. اگه دور هم میشینیم داریم صحبت میکنیم، پای صحبتمون وای میستیم، انتظاراتمون هم معمولا واقع بینانه و منصفانه، یعنی یه جوری رفتار میکنیم که پیش بینی کنیم که خدای نکرده درگیری ایجاد میشه. خب این رفتاریه که ما در پیش میگیریم.
چه مثال بزنید آقای دکتر؟
دقیقاً
الان یه ذره شفاف بشه برام.
آره رفتار کلامی که مثلا میتونیم داشته باشیم، مثلا ما خیلی راحت میگیم باید احترام که مثلا برای صحبت شما داریم صحبت های نوزاتی را این خاطرتون بشن هفته گذاشتم صحبت داریم.
بله فهم.
ولی اینجا میگن یه مدل دیگه میگیم، مثلا باید احترام که برای شما من دارم در مورد این موضوع، ولی انتخاب من اینه، من این موضوع انتخاب کردم، نمیرم بیرون منصرف بشم یا مثلا یه لابی بکنم بعدا با دیگران مثلا یه پشت سر طرفی که مثلا تو جمع بوده بیام صحبت بکنم، همونجور جلو خودت صحبت کنم، یا اینکه من فکر میکنم که مثلا این کارو بکنم، به نظر من این کارو بکنیم بهتره. مثلا بین عروس خانوم ها و در شوهر ها اونه که داده در آسانه ازدواج هستن یا در شوهر ازدواج هم یا شکل گرفته، چون یکی دو سال اول این خیلی جواب میده به خصوص برای تربیت فرزندانشون. درسته. تو روش های ارتباطیشون هم ببینید باید بیشتر گوش دهنده فعالی باشیم، ما محدودیت ها رو در نظر بگیریم و خواسته ها رو در نظر بگیریم و همیشه تماس چشمی داشته باشیم. ما توی بحث بادی لنگویج داریم بحث تماس چشمی مستقیم رو داریم، وضعیت بدنیمون راحت باشه، توی شرایط سختی نباشیم. اگه خاطرتون باشه توی جلسات قبل از صحبت داشتیم یه جاهایی ما یه صحبتهایی رو میکنیم که نباید بکنیم، انگار که تحت فشاریم و وقتی صحبت میکنیم خراب میشه. این معمولا یه مقدار باید این رو کنترل کنی که سبک جرأت و جرأتمندانه درسته که همه چیز رو باید بگیم، اما اون چیزی که اسم میکنیم که اگر بگیم که خراب میشه نباید گفته بشه. احساساتی هم که تجربه میکنیم چیه تو این سبک؟ ببینید شوق ایجاد میشه، انتظار دیدار مجدد ایجاد میشه، بزرگیت ایجاد میشه، آرامش ایجاد میشه و عزت نفس همه افجار افزایش پیدا میکنه و خوبی به قرمز هم مشهد. این بسیار. حالا به هر حال ما داریم و تو این زمان کوتاه من می‌خواستم به صورت
خیلی خوب این از سبکی که گفتید آقای دکتر، این که جرأتمندانه قاطع و حالا یه جورایی من درک کردم که خودمون باشیم، نریم به چیزهای دیگری خیلی فکر بکنیم و عوض بکنیم رأیمون رو، اون چیزی که هستیم بگیم واضح و بارز. اما اینو چجوری سمتش بدیم، سوقش بدیم به جهت اینکه بتونیم حال دیگران رو هم خوب بکنیم، چون حالا محور برنامه امروز هم هست، ما اگه قاطع صحبت کنیم یه جایی ممکنه طرف مقابلمون ناراحت بشه، نپذیره ما رو. اینو چجوری باید بالانسش کنیم، تعادل بینش برقرار بکنیم؟
ببینید ما اگر چیزی درخواست میکنیم چیزی معامله میمونه، مثلا مذاکره میمونه. ببینید وقتی من چیزی رو طلب میکنم باید در قبالش چیزی رو بدم. اگر یک طرفه باشه خب مشخصه که درگیری ایجاد میشه، مشخصه که من به خواسته هم نمیرسم. بنابراین اگر چیزی رو بیان میکنی یا درخواستی رو بیان میکنی باید یه چیزی هم متقابلا برای اون طرف داشته باشیم. حالا میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه، میتونه حالا هر چیزی که میتونه باشه. بنابراین احترام گذاشتن این رابطه خیلی مهمه. در عین اینکه ما موضوعی رو مطرح میکنیم
احترام شرط اول
سرجاش بشه، بعد دو خب. تا هفت در نیاد.
قدم دوم این که یه کاری رو برای طرف مقابلمون انجام بدیم که اون رو خوشحال بکنه. وقتی داریم قاطع یه چیز رو بهش میگیم انجام نده یا بده
و انتظارمون واقع بینانه باشه، یعنی که انتظار واقع بینانه باید بشه که رفتار طرف هم طرف مقابل ما هم یا اطرافیان ما هم بر اساس اون تنظیم بشه و قدرت پیش بینی پیدا کنه، همه حالشون خوب بشه تو این رابطه.
بله،
کلیتش این که این سبکی هستش که نسبت به سبکای دیگه در حال گذشته بوده و خانواده ها رو دور هم جمع میکرده، باید میشه به خواسته ها و انتظارات خودشون مستقیماً و صادقانه با هم دیگه مطرح بکنن و مراقب احساسات دیگران هم باشن که خدشه‌دار نشه و همه احساسات در جای خودش همراه با عواطف تخلیه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آموزهای کاربردی که امروز هم گفتید، هم با اشاره به سبک قدیمی که بوده در ایران اسلامی ما، هم با اشاره به آنچه که حالا در روانشناسی غالب هست و لازم هست که آدم‌ها قدری بلد باشن که چجوری با هم ارتباط بگیرن که ارتباط قشنگ‌تر بشه، پر از مهربونی و محبت بشه. متشکرم که به ما یاد دادید. بازم آقای دکتر نویدی مقدم استفاده کردیم. ان شاءالله فرصت‌های بعدی در سه‌شنبه‌های دیگر سعادت‌آباد هم در کنار شما خواهیم بود، همینطوری به صورت تلفنی و به شنونده‌هامون و بنده یاد خواهید داد. ازتون سپاسگزارم. بزرگوار، تندرست باشید و خداحافظ. خب با این موسیقی خوب و حال و هوای خوب میخواییم بریم به کوچه پس کوچه های تهران قدیم و گذری در تهران رو بشنویم، بخشی که استاد آلبرت کوچه اون رو اجرا کردن.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه کاخ عین الدوله در تاریخ. اگر به عمارت زرد سری زدید حتما سراغ ضلع جنوبی آن بروید که ورودی شاهنشین است. در آنجا پله‌هایی می‌بینید که نگاه کردن به آنها شما را یاد یک صحنه تاریخی می‌اندازد. صحنه‌ای در سال 1323 که رهبران متفقین یعنی چرچیل، استالین و روزولت به ایران آمدند تا درباره جنگ و پس از جنگ با هم صحبت کنند. این شباهت بسیار به آن عکس خاطر انگیز دارد. خیلی ها را به این باور رسانده که آن عکس و آن مذاکرات در این خانه انجام گرفته. اما دقت به عکس های قدیمی سفارت شوروی سابق نشانه هایی را عیان می کند که در صورت نگاه ریزبینانه می توانید متوجه شوید که روایت صحیح این اتفاق همان است که می گویند آن عکس در آن سفارت گرفته شده است. البته هستند بعضی ها که می گویند آن عکس و مذاکرات در سفارت روسیه برداشته و انجام شده است، اما اسکان این سه نفر در امارت عین الدوله بوده است، روایتی که هنوز هم برای بعضی ها روشن نیست و شاید نتوان استناد درستی به آن کرد. اما اگر به این بنا سر زدید، بدانید که در آنجا بخشی از روزگار تاریخ ایران دست کم از دور یا شاید از نزدیک رقم خورده است. این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
روزا 53 دقیقه اینجا سعادت آباد و ما همچنان منتظر شنیدن تصمیم های شما برای اینکه تاثیرگذار باشید در حال خوب اعضای خانوادهتون، عزیزانتون و اطرافیانتون. بگید که این روزا چی کار میکنید که حال هوای اعضای خانوادهتون بهتر بشه. از طریق 3094 میتونید با ما در ارتباط باشید، همینطور از طریق دو شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. ترانه های دلخواهتون رو هم گفتید، میدونم که همشون تو برنامه جا نمیشه، اما به هر حال ما تلاش میکنیم اونهایی که مشترک هست، اونهایی که به هم نزدیکتر هست رو تا حد امکان براتون پخش بکنیم و حال هواتون خوب بشه. گوش میکنیم، با هم لذت میبریم ترانه های شما رو و همینطور میشنویم پیام هاتون رو و تلفن هاتون رو. یادتون نره که پیام بفرستید، بگید که این روزا چه کار میکنید که تا حال خودتون و اعضای خانوادتون خیلی خیلی بهتر بشه.
تو میخونه اثری از بودن تو نیست، تو میخونه خبری از موندن تو نیست، خونه ای که تو توش نباشی کنج غمه، همیشه هم تو خونه باشی بازم کمه، ثانیه ها دقیقه ها میگذرن، من و تو رو با خودشون میبرن. تو این خونه Yeah. وقتی با عشقای غم سراغ تو میگیرم، وقتی دارم از دوریت میمیرم، همیشه هستی یادم میمونه، یاد بادم مهربونی های ناتمومت. تو این خونه یه رازی که شبیه یه بازیه،
متشکرم، سپاسگزارم که همچنان سعادت آباد امروز سه‌شنبه رو همراهی میکنید از شبکه رادیو تهران. اما کم کم به اذان ظهر امروز به افق شهر تهران هم نزدیک میشیم و بهترین لحظه ها برای این هست که بهترین ها رو برای همدیگه از خدای مهربان بخوایم. همدیگر رو از دعا فراموش نکنیم. میخوایم برای استقبال از این لحظات بوستان معرفت رو بشنویم با سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی که درباره خوش اخلاقی در خانواده است.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن اهل حکمت.
گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
دوستان عزیز، توجه شما رو به بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیعی جلب میکنه.
این روایت نورانی رو از رسول خدا عرض میکنم، فرمود زنی که بر بداخلاقی مرد صبر کنه بر آسیه محشور میشه، مردی که با بداخلاقی زن صبر کنه با ایوب محشور میشه. حالا نداریم توی خونه هر دوی اینا باشه، ولی خب من اینا رو میگم چون مشتریاش با هم فرق میکنه. اگه یه مردی مبتلا به زن بداخلاق، اومدن در خونه حضرت هود میدونه بعضی از پیغمبرا زناشون قبولشون نداشته، اومدن در خانه حضرت هود، از روستا اومده بودن بهش بگن دعا کن بارون بیاد، در زدن خودش نبود، خانمش اومد پشت در گفت چه کار دارید؟ گفتن اومدیم به هود بگیم دعا کنه بارون بیاد. خندید گفت اگه دعا بلد بود برای خودمون دعا میکرد، نون شب نداریم بخوریم، خودمون شبا گرسنه میخوای، مسخره کرد. آقا اینا خیلی تعجب کردن، این زنش قبولش نداره. آمدن برن تو بیابون حضرت هودو دیدن، سلام کردن و اظهار ارادت و چه کار دارید؟ اومدیم باران تو منطقمون کمه. گفت الان دعا میکنم، برید به منطقه نرسیدید بارون میاد. دعا کرد. اینا همینطور که میرفتن گفتن یه سوال، تو که مستجاب و دعوی خودت با این اطمینان، چرا زنت اینطوریه قبولت نداره؟ گفت ببینید آقایون، خواهر خوب اینه، گوش بده، خیلی حرف قشنگی. گفت ببینید خدا تو زندگی هر کسی یه مشکلی قرار داده، شما بگردید یه کسی شیشتونگ زندگی به نامش باشه، اصلا خدا سند شیشتونگ برای هیچ که نمیزنه. نگاه کنید، یکی گرفتار بچه، یکی گرفتار زنه، یکی گرفتار قرضه. اصلا تو هر زندگی ها فکر نکنید پولدارا مشکل ندارن، اونا هم مشکلات داره، فقیر یه جور داره، پولدار یه جور داره. گفت تو زندگی هر کسی یه مشکلیه، خدا رو شکر مشکل من تو خونم اقلن، من صبر میکنم کسی بر بداخلاقی زن صبر کنه با ایوب مشهور میشه. من یه کتابی چاپ شده بهتون معرفی میکنم بخونید، اینو دانشگاه قرآن و حدیث قم چاپ کرده به نام عوامل تحکیم خانواده، خیلی کتاب خوبیه. اونجا 10 وظیفه آورده برای اینکه خانواده ها با هم گرم بشن. چه کار کنن گرم بشن؟ تو اسم صدا زدن، تو